4 عصر در تهران. این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. من رویا کریمی مرشد هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو در مجله‌ای که با مجموعه‌ای از خبر و تحلیل و گزارش در مورد آنچه در ایران و جهان می‌گذرد برای شما آماده شده. اما پیش از همه همراه بشیم با جدیدترین خبرها با همکارم هانا کاویان.
سپاسگزارم. با سلام، حسن خلیل آبادی رئیس شورای اسلامی شهر ری میگوید زندان فشافویه امکانات لازم را ندارد و به گفته او کارکنان در آن زندان در شرایط سختی هستند، چه برسد به زندانیان. رئیس شورای شهر ری با اشاره به اینکه جمعیت زندانیان در فشافویه زیاد است افزوده است که با اضافه شدن تعداد بیشتری از بازداشت شدگان در یک هفته اخیر این زندان جوابگوی این حجم از بازداشتی نیست. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح می شود که محمد جواد منتظری دادستان کل کشور در پی بازدید از این زندان گفته بود بازداشت شدگان در فشافویه از وضعیت خود ابراز رضایت کردند. شرایط نامتعارف نگهداری بازداشت شدگان در جریان اعتراضات در دهه‌های اخیر از جمله در سال 1388 به کشته شدن 5 معترض منجر شد. کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی در پی برگزاری یک نشست در استانبول اعلام کرد با توجه به وضعیت ایران که این کمیته آن را بی‌ثبات توصیف کرده، برگزاری جام جهانی کشتی فرنگی به تعویق می‌افتد. این رقابت‌ها باید در هفته جاری در تهران برگزار می‌شد. اتحادیه جهانی کشتی در وبسایت خود اعلام کرده که این تصمیم پس از در نظر گرفتن شرایط در ایران و توصیه‌های وزارت خارجه کشورهای شرکت کننده گرفته شده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه در یک نشست خبری در تهران گفت حکم دادگاهی در آمریکا در زمینه پرداخت خسارت 180 میلیون دلاری به جیسن رضاییان مردود است. آقای موسوی در این نشست خبری تبادل زندانی میان ایران و آمریکا را که به آزاد شدن جیسن رضاییان و چند تن دیگر منجر شد، لطف جمهوری اسلامی توصیف کرد.
ایشون حالا داره از این وضعیت نفع شخص خودش رو استفاده میکنه و درخواست برامت هم گفت میکنه. این دیگه از عجایب روزگار هست. ما به مقامات قضایی آمریکا هم توصیه میکنیم یک کمی خلاصه مواظب باشن که گول نخورن، که گرچه بازی که قدم میزنن و چه
یک قاضی فدرال آمریکا روز اول آذر در حکمی دولت ایران را به پرداخت 180 میلیون دلار به جیسن رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست محکوم کرد. این حکم برای جبران خسارت زندان 18 ماهه جیسن رضاییان در ایران صادر شده است. اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه از قبول استعفای وزیر جهاد و کشاورزی از سوی حسن روحانی خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، آقای عباسی با اعلام این خبر گفته جلسه استیضاح محمود حجتی که قرار بود روز سه‌شنبه برگزار شود منتفی شده است. تخلف در واردات محصولات کشاورزی، عدم برخورد با مدیران متخلف و انحصار در واردات و صادرات فرآورده‌های کشاورزی از محورهای اصلی استیضاح محمود حجتی اعلام شده بود. رسانه‌ها در ایران می‌نویسند 6 تن از کسانی که مشمول عفو رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفتند از افراد مرتبط با رسانه‌ها و حوزه فرهنگ هستند. بنابراین گزارش‌ها، پگاه آهنگرانی، سبا آذرپیک، پوری عالمی، کیومرث مرزبان، حسین جنتی و حسین قدیانی در این فهرست هستند که از جمله آقای مرزبان به 23 سال زندان محکوم شده بود که 11 سال آن قابل اجراست. هنوز مشخص نیست که آیا همه این افراد مشمول عفو شده یا برخی از آنها کاهش حکم داشتند. همچنین خبرگزاری ایرنا گزارش داد که در این فهرست 32 نفره 7 تن از فعالان دانشجویی نیز مشمول عفو یا کاهش حکم شدند. کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران به اسنادی دست پیدا کرده است که نحوه عملکرد و نظارت شدید در بازداشتگاه‌هایی در غرب چین را افشا می‌کند. این اسناد بسیار محرمانه از جمله شامل یک دستورالعمل می‌شود که 2 سال پیش توسط رئیس دستگاه امنیتی شینجیانگ تهیه شده است. این سند به کنترل و نظارت همه ابعاد زندگی مسلمانان اویغور و سایر اقلیت‌های این منطقه می‌پردازد. چین با رد اتهامات علیه خود می‌گوید فرستادن این اقلیت مسلمان به کمپ‌های اجباری و بازداشتان‌ها برای آموزش حرفه‌ای و دورنگاه داشتن مسلمانان از افراط‌گرایی انجام می‌شود. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه وارد دوحه پایتخت قطر شد. این اولین سفر آقای اردوغان به یک کشور عربی از زمان آغاز عملیات ارتش ترکیه در شمال سوریه است. خبرگزاری فرانسه درباره روابط دو جانبه ترکیه و قطر می نویسد دو کشور از زمان قطع روابط عربستان سعودی و متحدانش با قطر به یکدیگر نزدیکتر شدند، اما این سفر در زمانی انجام می شود که نشانه هایی از بهبود روابط قطر با همسایگانش دیده می شد.
سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی که ما رو در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. خبرهایی که در صورت دسترسیتون به اینترنت میتونید اونها رو برای وبسایت ما هم دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما در مجله بعد از ظهر امروز دوشنبه 4 آذر ماه چه پیش رو داریم؟ ادامه سرکوب معترضان در ایران، این بار خانواده ها هدف قرار گرفتند.
تجربه نشون داده که چه در رابطه با کسانی که کشته شدن، چه به ویژه کسانی که زندان هستن، اگه خانواده ها سکوت بکنن به ضررشون هست.
علیرغم وعده های بیشمار، قیمت ها در ایران افزایش یافت.
که خود آقای همتی تکرار کرد که با افزایش قیمت بنزین انتظار داره که نرخ تورم 4% بیش از اون چیزی که بدون بنزین میتونست باشه افزایش پیدا بکنه.
و پرداخت بی حساب و بی کتاب یارانه معیشتی، چه کسانی پول بنزین را دریافت کردند؟
در خصوص بحث نظارتی که واقعا چگونه این یارانه توزیع می شود اطلاعی نداریم و خود دولت هم یارانه را می دهد هم می تواند یارانه را ندهد.
صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله بعد از ظهر ماست. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. با گذشت 10 روز از اعتراضات سراسری در ایران، مقامات جمهوری اسلامی هنوز هیچ آمار رسمی درباره کشته شدگان و بازداشت شدگان منتشر نکردند. امروز مقام‌های پلیس ایران از بازداشت 24 معترض دیگر در شهرهای شیراز، همدان و خرم‌آباد خبر دادند. آمار نهایی تعداد بازداشت شدگان اعلام نشده، اما برآوردهای رادیو فردا نشان می‌دهد که حداقل 4800 معترض بازداشت شدند. همکارم محمد زرقامی که این اخبار رو پیگیری کرده در استودیو همراه ماست. محمد، جدیدترین خبرها چه هست؟
خانم کریمی، اول بد نیست اشاره بکنیم که همکنون که ما داریم با هم اینجا صحبت میکنیم در تهران هواداران حکومت به دعوتی که سازمان تبلیغات اسلامی کرده بود تجمع کردن، تجمعشون آغاز شده. حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران سخنرانی خودش رو آغاز کرده و در سخنرانی خودش تقریبا عباراتی رو استفاده کرده و تعابیر رو استفاده کرده که مشابه بوده در روزهای پس از پایان اعتراضاتی که شهروندان معترض افزایش نرخ بنزین در تهران و دیگر شهرها داشتند. از جمله این که میتونیم در اظهارات ایشون هم ببینیم که باز اشاره میشه به دشمن و اینکه افرادی قصد کردند که این اعتراضات رو بهش دامن بزنن. اما جدای از اون، ابراهیم رئیسی بار دیگه امروز صحبت کرد در نشستی که داشت و در نشست خودش اشاره کرد که بازداشتی های حوادث اخیر فوراً باید تعیین تکلیف بشه. این عنوانیه که این روزها خیلی میشنویم. میتونیم صحبت های آقای رئیسی رو، گوشه ایش رو با هم بشنویم.
بر تعیین تکلیف سریع وضعیت بازداشتی ها تأکید میکنم که همکاران من شبان و روز فعالم در این دابطه. باز هم تلاش کنم که انشالله شرایط و وضعیت رو هرچه زودتر برای تعیین تکلیف بازداشتی ها دنبال بکنن. هم مسئولین در مرکز در واقع کار مدیریتی به عهده‌شون هست دنبال کنن، پیگیری کنن. شرط موفقیت در این رابطه پیگیری علف دوام هست، پیگیری نباید قطع بشه، که این کار بتونه انشالله هرچه سریعتر به تعیین تکلیف وضعیت بیانجام. و طبیعتا افرادی که تقصیر کمتری دارن براشون تصمیم گیری میشه الان، و افرادی که متاسفانه موجب ایجاد ناامنی شدن در جامعه اختشاش کردن، اونها هم وضعیتشون مشخص خواهد شد و در دادگاه انشاءالله به جرم اونها رسیدگی خواهد شد.
این اظهارات البته در روزهای گذشته بارها تکرار شده و همچنان در موردش صحبت میشه، از جمله اصطلاح غربالگری که درباره کسانی که در این حوادث دستگیر شدن بسیار استفاده شده از سوی مقام‌های قضایی و همچنین مقام‌های دولتی.
اما گویا سردار فدوی هم صحبت‌هایی کرده در مورد معترضان و اتهام‌های جدیدی رو علیهشون مطرح کرده.
نکته در خور توجه در صحبت‌های آقای فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، این بوده که ایشون میگه که افرادی که کشته شدند یا هدف گلوله قرار گرفتند از فاصله 1 متری و 1.5 متری و از پشت به اونها شلیک شده و کشته شدند، و این یعنی که گلوله به گفته ایشون از بین خود افراد شلیک شده. همین نکته رو خانم کریمی شما میتونید تو اظهاراتی که رمضان شریف سخنگوی سپاه هم در کرمان در یک برنامه‌ای که در اونجا برگزار میشد داشته بشنوید. یعنی به نوعی آقای شریف هم پشت همین عبارات آقای فدوی میره و میگه که در این به گفته ایشون اختشاشات رفتار داعشواری رو شاهد بودیم و بهره گیری. ایشون یک نکته هم اضافه میکنه، یعنی پازل هی داره تکمیل میشه، اون چیزی که گویا به هر حال سپاه پاسداران در موردش صحبت میکنه اینه که بهره‌گیری از خانم‌ها برای ایجاد درگیری تجربه جدیدی بوده به گفته آقای
آره. پیش از این هم خبرگزاری فارس در این مورد یک گزارش رو تهیه کرده بود و در واقع تصاویر زنان رو نشون داده بودن در این گزارش خبرگزاری فارس. محمد، مثلا اینکه بحثایی هم بر سر افزایش تعداد زندانیان در زندان فشافویه مطرح شده. از یک سو میگن که زندان فشافویه دیگه ظرفیت نداره و از سوی دیگر میگن همه چیز در امن و امان است.
ببینید، زندان فشافویه بحث برانگیز بوده خانم کریمی. ما این رو میدونیم که در گذشته هم زندانیانی که به اونجا رفتند یا گزارش هایی دادند، مثلا یکی از این گزارش ها گزارشی بود که آقای محمود صادقی هم بهش استناد کرده بود از نادر فتوره‌چی که نوشته بود درباره این زندان، و البته پس از اون هم یک مورد داشتیم که در اونجا زندانی هدف خشونت قرار گرفت و کشته شد، علیرضا شیر محمد علی اگه خاطرتون باشه، در همین زندان فشافویه. اما حالا صحبت از اینه که آقای رئیسی، آقای جعفر منتظری، دادستان کل کشور وقتی که رفته دیدار کرده، ایشون گفتن که همه چیز گل و بلبل بوده و هیچ مشکلی وجود نداشته. با هم صحبت‌های آقای منتظری رو بشنویم.
سفارش میکنیم که زودتر وضعیت شما، سرنوشت شما روشن بشه، ولی منوط به اینه که واقعیت ها رو بگویید. اگر دچار اشتباه و لغزشی هم شدیم رو بپذیرید. این بانک هایی که آتش زدن، این مراکز سوختی که آتش زدن، پمپ بنزینی هایی که این افرادی را که کشتن، چاقو زدن، اینا رو کی انجام دادن؟ یا اجازه بدید، یا شماها بودید، یا افرادی بودن شما رو تحریک کردن، یا افرادی بودن پشت پرده کارایی میکردن. شما دو تا کار رو انجام بدید، یکی صداقت از خودتون داشته باشید در بازجویی ها، اگه واقعا عوامل محرک و مهیج بودن، اینا رو معرفیش کنید.
بله، بعد از این اظهارات دو که خانم کریمی، حسن خلیل آبادی که رئیس شورای اسلامی شهر ریه اومد و گفت که شرایط این زندان خیلی سخته و زندان فشافویه امکانات لازم رو نداره، حتی کارکنان زندان هم در اونجا شرایط سختی رو میگذرانند، و البته اشاره کرد که تفکیک جرایم صورت نگرفته و زندانیان خطرناکی نگهداری میشن که میتونن خطرناک باشن برای کسانی که بازداشت شدن در اعتراضات اخیر. همین صحبت ها باعث شد که یک واکنش رو ببینیم از حشمت الله حیات الغیب، مدیر کل زندان های استان تهران، که گفته بود که این اظهاراتی که صورت گرفته کاملا کذبه. گفته باید بگویم که اولا آنجا زندان فشافویه نیست، بلکه ندامتگاه تهران بزرگه. فضای این ندامتگاه مناسب و خطرناک نیست و مسئولین امر هم اونجا رو دیدند. این اظهاراتی بود که رئیس سازمان زندانها کرد به اتفاقی که صحبتایی که حسن خلیل آبادی کرده بود درباره زندان فشافویه. جدای از اون اینم بگم که خب در روزهای اخیر این اظهارات به گونه‌ای شده که به هر حال ما ردپای اظهار نظرهای بین المللی رو هم دیدیم. تا حدودی بعضی کشورها صحبت کردند، از ایالات متحده آمریکا گرفته اسرائیل و کشورهای دیگه. همین مثلا باعث شده که ما واکنش‌های مختلفی رو ببینیم، که بخشی از این ماجرا البته همچون گذشته معطوف میشه به کشورهای خارجی و دخالت اونها. همین امروز عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در این باره صحبت‌هایی کرد. اگر فرصت هست صحبت‌های آقای موسوی رو هم بشنویم.
در حال گروه های تروریستی هم در جریان این اختشاشات متاسفانه اقداماتی رو انجام دادن که خب نهادهای قضایی و امنیتی در حال بررسی و ارتباط اونها هستند.
حالا با همه این اظهارات و این اتفاقاتی که رخ داده، الان بعضی از نماینده های مجلس و اینا میگن که دنبال این هستن که یه طرحی رو که سال 96 داده بودن تعیین محل هایی برای اعتراض در تهران رو دوباره مطرح کنن، طرحی که دیوان عدالت اداری مصوبهش رو ابطال کرده بوده.
مثل اینکه بعضی از بازیگرها و ورزشکارها هم یه همچین خواسته ای رو در شبکه‌های اجتماعی مطرح کردن. سپاسگزارم از همکارم محمد زرقامی. اما همونطور که پیش از این هم شنیدیم، آقای فدوی گفته که گروه‌های مخالف و نفوذی از نزدیک و از پشت سر به معترضان شلیک کردن و گذشته از اینکه میدونیم اجازه هیچ پژوهش مستقلی در این زمینه داده نمیشه، ابهام بزرگی درباره این ادعا وجود داره که گروه‌های مخالف طبیعتاً باید به دنبال گسترش و ادامه یافتن اعتراضات باشن. پس چرا و با چه انگیزه‌ای باید به معترضان شلیک کنن تا فضای رعب و وحشت به وجود بیاد و اعتراضات فروکش کنه؟ پاسخ این پرسش من رو بشنویم از رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
با سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بله، اینا واقعا دیگه حرفهای مضحک و سناریوهای نخنمایی است که از فرط تکرارش دیگه فکر نمی‌کنم حتی گویندگانش هم به اون باور داشته باشن. ما فراموش نکردیم که وقتی ندا آقا سلطان کشته شد، یه بار گفتن اینو مجاهدین ترور کردن، یه فیلمی در این رابطه پخش کردن، دوباره یه فیلمی از همون صدا و سیما پخش شد که اینو انگلیس‌ها و مثلا افراد مرتبط با انگلیس این کارو کردن. این در واقع یک روشی است که سیستم‌های پلیسی در نظام‌های دیکتاتوری همیشه این رو میگن. در قبل انقلاب میگفتن خرابکار، حالا بعد منافقین، حالا اشرار. اون چیزی که در این میان گم هست این که اصلا این جمعیت انبوهی که ناگهان در بیش از 100 و چند شهر آمدن و به قول سرداران سپاه در 28 استان اینها در حد عملیات کربلای 4 انجام دادن، عملیات کردن علیه مردم، اینا از کجا آمدن؟ آیا مثلا سرویس های جاسوسی بیگانه، اشرار، نمیدونم گروه های مخالف اینقدر در ایران نفوذ دارن که میتونن در ده ها شهر مردم رو به صحنه بیارن؟ خب معلومه که اینا دروغه و اینها، یعنی اگه بخوام دستبندی بکنیم، اولا قدرت ها سعی میکنن یه روایت تحریف شده ای از اعتراضات مردم ارائه بدن، چون همه دیکتاتورها معتقدن که مثلا مردم طرفدار مان، اگه اینا تو صحنه اومدن یه سری خرابکارن، مارکسیست اسلامی ان، حالا الان هم میگن منافقین بودن، پهلوی بوده، باهایی بوده، دیگه این آخرا دو روز پیش حتی میگفتن باهایی ها بودن. امروز من ویدئویی دیدم که کانال افسران جنگ نرم پخش کرده و این که مثلا سرتیم اینها یه قهوه خونه چی بوده، اینا جمع می شدن تو قهوه خونه، از اونجا مثلا اینها تدارک می دیدن و اصلا اون چنان مسخره که فکر نمی کنم کسی باور کنه. به هر حال یکی تحریف واقعیت و می خواهند از این تحریف خودشون رو توجیه بکنن، کشتار مردم رو توجیه بکنن، یکی سعی می کنن بازسازی بکنن خودشون. الان خب در ایران اومدن یک سری راهپیمایی فرمایشی راه انداختن و سومین کارشون سرکوب و ارعاب که بتونن این رو نهادینه بکنن و با ترسوندن و گزوندن به قول معروف مخالفین اونها بر نگردن دوباره به صحنه اعتراض. ما خب خبرهای ناگواری شنیدیم این چند روز که برای گرفتن جسد کشته شده ها هم پول گرفتن. من امروز شنیدم که حتی برای آزادی برخی افرادی که کاملا از نظر اونها بیگناهند و در اعتراضات دستگیر شدن پولهای کلان میخوان. از یه خانواده فقیری که مثلا بچهشون اعتراض کرده پولهای کلان میخوان، یعنی میخوان جوری این خانواده ها رو بجزونن که مایه عبرت بشن، یه نوع خود کنترلی به وجود بیاد. ولی جنبندی بخوام بکنم، این روایت ها به جایی نمیرسه چون مشکل سر جاش هست. ببینید اینجا یه حاشیه هم بگم، افرادی که به دروغ میان از خارج از کشور برای حالا خودنمایی، بزرگنمایی، درست کردن بیلان و گزارش کار، این اعتراضات رو به خودشون نسبت میدن. من همین ویدئویی که کانال افسر جنگ نرم منتشر کردن آخرش به حال یک بخشی از مصاحبه یکی از این افراد جوان خارج کشور رو گذاشته بود که بله ما آموزش دادیم، ما این کارو کردیم. خوب این دور از صداقت و شرافت سیاسیه و چاقوی سرکوب رو اینها خواسته و ناخواسته تیز میکنن. این هشدار رو هم باید در این قسمت داد.
بله آقای علیجانی، ولی نکته دیگری که در این میان وجود داره این هستش که البته ما پیش از این هم با این رویکرد مواجه شده بودیم، در اعتراضات 88 هم تا مدت ها بعد از کشته شدن معترضان خانواده ها سکوت کرده بودند و فقط بعد از اینکه مادر یکی از معترضان کشته شدگان در واقع اعلام عمومی کرد و حرف زد در موردش خانم فهیمی، بعد از اون بود که بقیه هم به میدان اومدن، با رسانه ها صحبت کردند و از کشته شدن فرزندانشون و خانوادهشون سخن گفتند. این بار هم به نظر میرسه همون حکایت داره تکرار میشه و عمدتا ما در بیشتر مواردی که در مورد کشته شدگان میشنویم اینطور مطرح میشه که در حال عبور کردن از منطقه بودن و هیچ کدوم از خانواده ها حاضر نیستن حتی این رو به زبون بیارن که این افراد جزء معترضان بودن. فکر میکنید این سکوت خانواده ها تا کی ادامه پیدا میکنه؟
بله متاسفانه خب این یه ترس نهادینه شده است، ولی تجربه نشون داده که چه در رابطه با کسانی که کشته شدن، چه به ویژه کسانی که زندان هستن، اگه خانواده ها سکوت بکنن به ضررشون هست. اولا خون کسانی که کشته شدن خون فرزندانشون، همسرشون، عضو خانوادهشون رو هدر دارن میدن. اونها خب در یک راه بر حال آزادمنشانه ای بر اساس اصول اخلاقی و انسانی که معتقد بودن کشته شدن، بنابراین کمترین وظیفه بر دوش خانواده این هست که حرمت کشته شده رو و شهیدشون رو حفظ بکنن. اما خانواده های دستگیر شده اگر بترسن یا اگر تطمیع بشن، اونها رو سعی میکنن جوری مدیریت بکنن نیروهای امنیتی که شما نباید حرف بزنید. اینها داخل تله میفتن. بهترین راه این هست که اینها اطلاع رسانی بکنن. بارها و بارها در مقطع‌های مختلف، چه از دهه 60 چه تا همین اعتراضات دی ماه 96 و کسانی که در جنبش‌های معلمان، کارگران، زنان، بیکاران و جاهای مختلف دستگیر میشن، هر جا سکوت کردن به ضررشون شده، پرونده‌شون بیشتر کش اومده. به هر حال یه تجربه‌ای است که خانواده‌ها باید داشته باشن، همون گونه که دیکتاتورها هم باید تجربه بیاموزن. من اینجا شاید بد نباشه اشاره بکنم که دیکتاتورها هم گاهی اونقدر دچار استبداد رأی میشن که حتی گوش به حرف کارشناسای خودشون هم نمیدن. ما این رو هم در زمان شاه شاهد بودیم که دیگه شاه این اواخر حتی کارشناسان اقتصادیش رو که میگفت اگر شما این افزایش قیمت نفت رو بیارین تو برنامه های روزمره اقتصادی، این پولها پا در میارن و تو خیابون میان، شاه گوش نکرد. در رابطه با همین اعتراضات در همین روزهای اخیر روشن شده در محافل سیاسی و مطبوعاتی در تهران که طائب و اطلاعات سپاه مخالف افزایش قیمت بودند. وزارت اطلاعات آقای روحانی مخالف بوده، دولت مخالف بوده، فقط بیت و سپاه و مطیعهای اونها، یعنی در جلسه سران و قوا سه قوه آقای رئیسی که حالا به شکل دوگانه و غیر اخلاقی و موذیانه ای داره خودش رو مبرا جلوه میده و لاریجانی حمایت میکردن. یعنی دیکتاتورها حتی اطلاعات سپاه رو تذکرش رو گوش نمیکنن، وزارت اطلاعات رو گوش نمیکنن. همین حالا آقای خامنه‌ای علی‌رغم حالا امیدواریم عقل منفصل و اتاق فکرهای حکومت به فکر چاره بیفتن. این یه نکته. نکته پایانی این که ببینید در داخل کشور الان نیروهای سیاسی بیانیه میدن، روایت رسمی که اینها میخوان تبلیغ بکنن و به چالش میکشن. جبهه ملی بیانیه میده، 77 نفر از اصلاح طلبان میدن، بخشی از ملی مذهبی ها و جنبش سبز دادن. من امروز بیانیه دیدم که باز هم جمعی از فعالان ملی مذهبی تهران و شهرستان ها داده بودن و این روایت رسمی رو نقد کرده بودن. حاکمان رو انذار داده بودن که صدای اعتراض مردم رو تا قبل از اینکه دیر بشه بشنوید. ما در این دور از اعتراضات شاهد افزایش این نوع مقاومت‌های داخلی کشور هم هستیم و میشکند اون روایت رسمی رو که دولت به ضرب و زور تبلیغات می‌خواهد به فضای عمومی حقنه بکنه.
گفتگوی من رویا کریمی مجرو با رضا علی جانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس شنیدید. ما ادامه میدیم مجله بعد از ظهر امروز رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
من پیامی داشتم برای سران اروپا. چرا انقدر سکوت کردین در این کشت و کشتاری که در ایران است؟ پس سازمان ملل چه کار است توی موقعیت ها؟ این همه کشت و کشتار سر و مغز مردم رو نشونه میگیرن. باید کاری بکنن، جهان باید کاری بکنه، سازمان ملل باید سریع اقدام کنه.
من یک شهروند نوبینا از استان خراسان رضوی هستم. البته با توجه به محدودیت ها و تضییع حقوقی که وجود داره، البته اگه بشه عنوان شهروند را به ما مردم ایران اطلاق کرد، خب ما نابیناها اکثر امورمون رو از طریق اینترنت انجام میدادیم و با محدود شدن دسترسی به اینترنت میتونم بگم که دیگه ما زندگیمون تقریبا مختل شده و میتونم که با این اوضاع ما باید به کجا خواهیم رسید واقعا. و در همینجا از رادیو فردا هم تشکر میکنم که به هر حال صدای ما مردم ایران هستند در این شرایطی که در ایران ما با یک سکوت خبری مواجه هستیم.
یک قاضی فدرال آمریکا روز جمعه اول آذر در حکمی دولت ایران را به پرداخت 180 میلیون دلار به جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست، محکوم کرد. این حکم برای جبران خسارت زندان 18 ماه جیسون رضاییان در ایران صادر شده، یعنی در قبال هر ماه 1 میلیون دلار. همه میدونن که دولت آمریکا با توجه به پولای بلوکه شده ای که دستش داره، این پولو ور میداره و این حکم اجرا میشه. شما حساب کنید ببینید که اگر با هر 1 میلیون دلار 4 مدرسه میشد ساخت، 180 رو ضرب در 4 کنید میشه 720 تا مدرسه مجهز میشد با این پول ساخت. اما این کارو کی کرده؟ 4 نقابدار رفتن این روزنامه رو به همراه همسرش یگانه صالحی در آپارتمانشون در تهران بازداشت کردن، بعدم به زندان اوین منتقل کردن. بعدم اون آقای قاضی صلواتی یه حکمی رو صادر کرده، بعدم آزادش کردن، این خسارتی رو داشتن رو دست ملت ایران.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و در حالی که مسئولان جمهوری اسلامی ایران از زمان آغاز افزایش قیمت بنزین بارها از لزوم کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت سایر کالاها صحبت کردند، اما از شروع این هفته گزارش‌های مختلفی درباره آغاز روند تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها در ایران منتشر شده. همکارم بابک غفوری آذر اینجا همراه من در استودیو است. بابک، ابتدا در مورد این افزایش قیمت‌ها برای ما بگو، مشخصاً چه بخش‌هایی شاهد این افزایش بوده؟
با سلام به همراهان رادیو فردا. خب این افزایش قیمت ها شامل بخش های مختلفی از سبدهای مختلف کالایی و خدماتی در ایران هست. اگر بخوایم به گزارش های رسمی رسانه های ایران و اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی استناد بکنیم، میتونیم یک تصویر کلی تری داشته باشیم که در نگاه اول افزایش قیمت ها بیشتر شامل افزایش نرخ کرایه و حمل و نقل میشه. این چیزی که از ابتدا هم همه پیش بینی میکردن که افزایش قیمت بنزین میتونه روی این حوزه تأثیر گذارده باشه. بر مبنای اون چیزی که خبرگزاری ایرنا گزارش کرده، گفته که مشاهدات این خبرگزاری نشون میده که نرخ حمل و نقل مسافران درون شهری افزایش هایی بین 25 تا 50 درصد رو داشته و دیگر افزایش قیمت ها به ویژه در حوزه میوه و تره بار بوده. این خبرگزاری از همین رقم افزایش 25 تا 50 درصدی برای این حوزه هم گزارش میده. این خبرگزاری البته میگه که قیمت کرایه های تاکسی های مسافربری شخصی و برخی وانتبارها حتی افزایش 70 درصدی رو هم شامل بودن. در قسمت تیراهن هم میگه که افزایش قیمت ها قابل توجهه. اما به بخش اظهارات مسئولان اگه بخوایم برسیم، به صحبت‌هایی میتونیم اشاره بکنیم که همین امروز در مجلس ایران چند نماینده بیان کردند در حالی که داشتن گزارشی میدادن درباره وضعیت افزایش قیمت‌ها. رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران به ویژه جزئی‌تر و ریزتر درباره این افزایش قیمت‌ها امروز صحبت کرده و گفته که مشاهداتش نشون دهنده اینه که در بخش حمل و نقل مثلا کرایه تاکسی‌های درون و برون شهری 30% افزایش داشته، کرایه وانت‌بارها تا 100% افزایش داشته، قیمت‌های مثلا برخی کالاها مثل کودهای شیمیایی تا 25% افزایش داشته، قیمت برنج وارداتی 25% افزایش داشته، تو محصولات فولادی آقای زاره گفته تا 15% این افزایش قیمت‌ها مشاهده شده و نهایتا نتیجه گرفته که اگه قرار باشه زمزمه های مربوط به افزایش قیمت گازوئیل هم درست باشه، به گفته او باید فاتحه اقتصاد ایران خونده بشه، چرا که به گفته او دیگه ظرفیت بیشتری نداره اقتصاد ایران. یک عضو اتحادیه فروشندگان و نمایشگاهداران اتومبیل هم با خبرگزاری ایلنا صحبت کرده و گفته پس از تغییر قیمت و سهمیه بندی بنزین، قیمت خودروهای گازسوز از 7 تا 10 میلیون تومان افزایش داشتن. البته به نظر میرسه این اظهار نظر غیر از افزایش قیمت‌هایی است که امروز در بازار خودروی ایران دیده شده که متأثر از بازار ارز و طلا، ظاهراً اونجا هم افزایش قیمت‌ها امروز قابل توجه بوده و